بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 8 بهمن ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مسلمین. خب بحث اسراف و تبذیر تمام شد، یه بحث دیگری به ما بیمونه. پس سوم بحث در مورد حکم تقطیر. تقطیر رو با تای دو نقطه و قاف معنا کردیم، یعنی انسان در انفاق کم بگذاره و تفرید کنه، نه افراد، تفرید بکنه در انفاق. این میشه تقطیر. کلام در اینه که آیا این تقطیر شرعاً جایزه یا جایز نیست، حکمش چیه؟ خوب دقت کنید، تقطیر یه وقت در انفاق واجب اتفاق میفته. خب این بلا اشکال معصیت خداست. انفاق واجب هم گاهی مقصود اینه که انسان حقوق شرعی که بر عهدش هست رو ادا کنه، یا مالش رو در راه جهاد فی سبیل الله خرج بکنه در اونجایی که لازمه و توقف داره. گاهی هم مقصود این است که انفاق واجب مقصود این است که انسان کسی رو که نفقه اش رو شارع بر واجب کرده، نفقه او رو پرداخت بکنه. اینا میشه انفاق واجب. حقوق شرعی رو ادا کنه، مثل خمس. انسان یک خمسی به مالش تعلق گرفته، یا در برخی موارد به ذمه‌اش تعلق گرفته، یا برخی مبانی، باید اینو ادا کنه. اگر به جای اینکه یک پنجم مالش رو خمس بده، یک ششمش رو داد، یک هفتمش رو داد، این قد تره فل انفاق. بلا اشکال معصیت کرده، واجب شرعیش انجام نده. روشن، باید یه پنجم میداد، شما یه پنجم رو نداد. یا در زکات، یا در کفارات، یا اونجایی که انسان لازم است یه مالی رو در راه خدا انفاق بکنه، خرج بکنه، باید در مقابل دشمن انسان بره پول بده، اسلحه بخره و امکانات تهیه بکنه تا بتونه مقابل دشمن بیسته. خب اگر به اون قدر لازم خل هزینه نکنه، نمیتونه در مقابل دشمن بیسته، مقاومت بکنه، واجب شرعی زمانی میمونه، معصیت کرده. این جای شبهه درش نیست که اینجور تقتیری خلاف شرع. نسبت به نفقه واجب و نفقه هم همینطوره. انسان فرض کنید یه فرزندی دارد که باید نفقه او رو بپردازه، همسری دارد که نفقهش بر اوست. خب این نفقه وقتی فرمود که و علل مولود و له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، که در آیه شریفه در مورد نفقه زن هست که میفرماد بر مولود و له، یعنی بر پدری که فرزندی رو این زن براش آورده، رزقهن و کسوتهن، رزقشون رو، خورد و خوراکشون رو و لباسشون رو شارع بر عهده این زوج گذاشته. منتها این نفقه بالمعروفه، یعنی به مقدار متعارف، مقدار معروف، یعنی به مقدار متعارف اون نفقه رو باید پرداخت کنه. که این مقدار متعارف هم یختلف و به اختلاف ازمنه و امکنه. سابقا همین که یک آرد و نونی گندم یا نمیدونم گوشتی روغن یا یک کمی میوه و اینا میوردن تو خونه دیگه هر جا رو داده بودن، لباس هم سالی یه دو دست لباس که تهیه میکردن تابستانی زمستانی که نفقه تمام شده بود. امروز دیگه نه، اگر ماشین لباس شویی نخری، نمیدونم گاهی جاها دیگه شده ماشین ظرفشورم دیگه الان کم کم داره جز نفقات میشه. اینا اگه اینا رو تهیه نکنی، جارو برقی مثلا تهیه نکنی، بیا جارو دستی بگیری بیاری کنه بگی با این جارو کن، مردم میگن عجب آدم خصیصیه، یه جارو نرفته جارو برقی مثلا. بعض جاها که جایزیه زنه که هیچی میارم جایی که نیست، مرد موظفه که اینها رو تهیه بکنه. خب نفقات هی زیاد شده به مرور زمان، گاهی هم امکنه هم فرق میکنه، ممکنه هنوز هم تو بعض مناطق اینا لازم نباشه ولی تو بلاد ما اینا جز نفقاته. خلاصه نفقه در حد متعارف رو انسان واجبه که پرداخت بکنه. خب حالا اگر قطره کم گذاشت از اون مقدار متعارف کم گذاشت، خب بلا اشغال این واجب شرعیش انجام نداده، این معصیت کرده، این مقدار تقتیر مسلماً جایز نیست. نه به عنوان انه تقتیرون، به عنوان اینکه ترک واجب است، چون ترک واجب است معصیته و جایز نیست بلا اشکال، این بحثی درش نیست. نسبت به خود شخص که میخواد خرج خودش بکنه، نه بحث حقوق شرعیه در میان است، نه نفقه شخص واجب و نفقه مثل عیال و فرزند و عبد و عمه و حیوان و حیوان هم به جایی نفقش واجبه دیگه، فرض که اونا نیستن، خواد خرج خودش بکنه، یا آدم مجردیه میخواد یه خونه برای خودش بگیره، خورد و خوراک لباس خودش. خب در مورد خودشم اگر چنانچه کم بذاره به حدی که اضرار حرام لازم بیاد، مثل این که لباس زمستانه گرم مناسبی نمی پوشه، میگه حیف پول آدم بره بده لباس بخره، همون لباس تابستونه رو می پوشه تو این سرمای صفر یا زیر صفر میاد بیرون مریض میشه، عرض کنم که ذات الریه میگیره، خدا نکرده جونش هم به خطر میفته. اینم بلا اشکال کارش حرامه در اونجایی که اضرار به خودش، لا اضرار محرم، حالا اضرار محرم رو اختلاف دیگه، بعضی هم میگن هر ضرر عقلایی معتد بهی حرامه، بعضی هم گفتن باید به حدی برسه که نقص عضوی بشه، چیزی بشه تا حرمت پیدا بکنه، مطلق اضرار حرام. هر کسی هر مبنای خودش، اگر چنانچه ترک انفاق متعارف برای خودش باعث اضرار به نفسش بشه، این بلا اشکال حرامه، از باب این که اضرار حرام. یا یه عنوان ثانوی محرم دیگر منطبق بشه مثل اذلال نفس، یه کسی اگر یه لباس کهنه مندرس در بداغونی که سه چهار داشتی که پاره شده بپوشه بیاد بیرون، البته پیرن بده شلوارا که پاره بشه که دیگه مد میشه، نه یه پیرن نیست چهار تا شاک و پاک داره خیلی هم کهنه شده مندرس بشه بیاد، یه آدم خیلی محترمی هم هست، یه بازاری خیلی محترمه، یه روحانی خیلی موجهه، مردم میگن این خله مخش کار نمیکنه، چیه مثل دیوونه ها لباس پوشیده، این اذلال نفس میشه که تو روایت فرموده که خداوند برای انسان اینو قرار نداده که یذل نفسه، اون جایز نیست انسان اذلال بکنه، نمیشه یه عنوان اذلال، از اون جهت باز میشه حرام و معصیه. عمده کلام در اینه، خوب دقت کنید، یکی این که انسان میخواد کم نفقه خودش بذاره، اضرار هم نمیشه، حالا به جای اینکه یک لباس مثلا زمستانه خوب و مناسب شأنش بخواد بگیره، میره یه لباس خیلی ارزون قیمت و خیلی با کیفیت پایین میگیره که این دون شأنش هست، ولی دون شأنش به حد اذلال هم نمیرسه که مردم بگن این خل و چله، اینجوری هم نیست، ولی کم خودش گذاشته. یا در خورد و خوراک اکتفا میکنه به یه غذای خیلی ساده، ولی خب بدنش الحمدلله بدن سالمی است، به همین غذای کم هم که یه نون و ماستی میخوره روزا و یه غذاهای خیلی مختصری، نون و خرمایی، نون و ماستی چیزی میگیره میخوره و با همین ها بدنش مقاومه، خوبه، چیزیش نمیشه. کلام در اینه که اینجور تقدیر حکمش چیه؟ آیا این شرعاً اشکال داره؟ ادله‌ای که فرمودن که آیاتی که فرمود که لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، یا گفت الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، و ادله دیگه میشه ازش استفاده کنی که این شرعاً اشکال داره، جایز نیست؟ یا برعکس می شود گفت نه تنها این حرام نیست، بلکه اگر از باب عدم تعلق و وابستگی و دلبستگی به متاع دنیا باشه، اصلا کار خوبی هم هست که انسان به اقل امکانات دنیوی اکتفا بکنه و نره سراغ این زرق و برق دنیا. اصلا نه تنها کار حرام نیست، بلکه کار خوبی هم هست، منتها به شرطی که زهدن باشه، نه بخلن، نه از باب این که زورش میاد پول خرج کنه، نه از باب این که دلبستگی به دنیا نداره، کار راجعی هم بسا ممکنه باشه. و همچنین نسبت به خرج عیالش اگر کم بذاره اونام راضی باشن. البته مثل بچه صغیر رضایتش فایده نداره، اون اگر شما کمش بخوای بذاری اون شرعا حرامه، اما نه، یه پسریست بالغ شده، اون تا الان کاری نداره، شغلی نداره، فقیره، خب نفقش رو پدرش باید بده، اما بچه هم مثل باباش میگه بابا یه لباس خیلی ساده برو به ارزون ترین لباس رو تو بازار بخر، من میپوشم، ساده ترین غذا رو بیار تو خونه، من همون بسمه دیگه، بیشتر نمیخوام. زنش هم همینطوره، خیلی اونم همینطوره، ساده زیسته، اینا راضی هم خودشون که به اقل اکتفا بشه. آیا این شرعاً جایزه؟ راجعه؟ مرجوعه؟ چیه؟ بحثی که الان داریم اینه. خب اون مقداری که ما فرض کردیم تو این دو فرض عرض کردم، خب دقت کنید، فرض کجاستی که خرج خودش میخواد کم برای خودش بذاره، به حدی هم که اضرار نفس پیش بیاد یا اضلال نفس یا عنوان محرمی دیگه منطبق بشه نیست. یکی هم کمه، زن و بچهش میذاره با رضایت اونها، در فرضی که رضایتشون معتبره، یعنی آدم های بالغ کاملی هم، خودشون میگن ما بیش از این نمیخوان. آیا در این دو مورد کم گذاشتن حکمش چیه در انفاق؟ من به اینطور که گشتم شما هم بگردید، قائلی به حرمت پیدا نکردم که کسی از اصحاب گفته باشه حرام این کار، حتی بخلن اگر انسانم این کار رو بکنه، از باب این که زورش میاد پول خرج کنه. آره، یه مثلا اسلامیه که میگه بابا پول که بله جون که نیست، پوله. خب اون اینجور آدم کم زورش میاد خریه اسبانی، نگفتم همه اسبانی اسبانی هم، بعضی اسبانی مثل من اونجور خصیص نیستن، اما بعضی ها چرا عرض کنم که بله، خب یه خورده بعدشون چردتر عرض کنم که بخلن هم اگر این کار رو بکنه، من پیدا نکردم کسی قائل به حرمت شده باشه، بلکه از برخی از عبارات استفاده می شود که این جزء، یعنی عکسش استفاده می شه که اصحاب قائل حرمت نیستن. یه عبارتی در دروس داره میگه یجب علی المدیون الاقتصاد فی النفقه و یحرم الاسراف. میگه اگر کسی به کسی بدهکاره، خب این واجب است برش که در مخارج خودش اقتصاد رعایت کنه، یعنی به اندازه خرج کنه، نمیتونه هی بلخرجی بکنه بعد طلب مردم رو نده. این باید به اندازه خلق کنه، مازادش رو پسنداز کنه، بدهی مردم رو بده. و یحرم الاسراف، اضافه بر اون حد متعارف جایز نیست. حالا آیا واجب است کم خودش بذاره؟ این آدمی که بدهی داره کم بذاره، کم خودش بذاره، کم خرج کنه، نون و ماست بخوره، گلاشو جمع کنه، بدهیشو بده، قسطاشو بده. فرموده ولا یجب التقتیر، تقتیر واجب نیست که حتما کم خودش بذاره. و هل یستحب، مستحب هست چی که کم خودش بذاره یا نه؟ الاقرب ذالکه اذا رضی عیاله، اگه زن و بچهش راضی میشن مستحب به کم خودش بذاره. از این عبارت معلوم میشه که شهید این که بخواد کم خودش بذاره این حرام نیست، اینو مفروغ گرفته که حرام نیست کم خودش بذاره، مسلمن حرام نیست کم خودش بذاره. عرض کنم کلام در این است که آیا این استحباب داره یا نداره، که ایشون میگه استحباب هم داره، نه تنها حرمتی نداره استحباب هم داره. خب یه عبارتی هم کاشف الغطا داره. کاشف الغطا در بحث وضو که میرسته و نماز، فرموده به انسان مستحب است که در آب وضو از اسراف و تقتیر پرهیز کنه، یعنی نه خیلی آب مصرف بکنه که بشه اسراف و نه کمتر از اون متعارفی که بخوای وضوع معمولی بگیری، مثلا کسی دستشو بزنه تو آب پیس کنه بکشه به صورتش، خب این مقدارم کافیه برای وضوع دیگه، چون گفتیم مقدار غسل در وضوع همینه که جریان ما بشه ولو زیر دست شما، همین مقدارم کافیه، دستشو خیس کنه بکشه به صورتش، دوباره دستشو خیس کنه بکشه، میگه آب حیف، آب گرونه، خرج نمیکنه، زورش اینا با پرتون هر مده. این کار خلاصه این ترک استحبابه، ترک استحباب گرفته، گفته این بله مستحب است که انسان این کار رو نکنه، مفروغ العین گرفته که این کار حرام نیست، جزء مستحبات شمرده که انسان این کار کرده. اون مقداری که ما تو عبارات آیون دیدیم این رو دیدیم. این نسبت به فتاوا. نسبت به ارتکاز متشرعه هم عرض کنم که در ذهن متشرعه اینه که این کار حرامی نیست، کسی که حالا نون و ماست میخوره، به یه غذای کمی اکتفا میکنه، لباس ارزون همیشه میخره، زورش میاد پول خرج کنه، ولی در حدی که اضرار به نفس بشه، اذلال نفس بشه، اینا به اون حد نمیرسه. مردم متشرعه ممکنه ملامتشن بکنن، بگن بابا اینقدر بخون خشکی نکن، پولت خرج کن، این چه کاری تو میکنه، اما کارش رو حرام نمیدونن، یکیت بگن این فلانی یک معصیت کرده، حرام کرده، نهی از منکرش بخوان واجب بدونن بر خودشون نهی از من. نه، ارتکاز متشرعه که کار خوبی نیست این کار، اما حرمت هم نداره. این کم گذاشتن مرتکز در ذهن متشرعه اینه که این حرام نیست، بلکه اگر از روی رغبت به مال از مال دنیا باشه، یعنی چون این کارو میکنه چون دلبستگی به مال دنیا نداره، آدم زاهدی است، این اتفاقا نه تنها متشرعه نمیگن این کار حرامی کرده، بلکه تعریف هم ازش میکنن، میگن فلانی عجب آدم خوبیه، برو زندگیشو نگاه کن ببین چقدر زندگی ساده ای داره. مرحوم آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، من تو خونهش نرفته بودم ولی در به اون خونه قبلیش یه بار رفته بودم، یه خونه خیلی محقر، از این درای دو لنگه چوبی که با یه لنگه شادم زورکی میتونست بره تو خونه خیلی محقق. و این خونه هم اینقدر کلنگی و قدیمی که هر چی به آقا گفتن آقا از این خونه بیاد یه خونه دیگه قبول نکرد، آخر سقفش اومد پایین، کار خدا رو سرشون نیومد پایین، یه اتاقاشون سقفش اومد پایین دیگه، مجبور شدن خونه رو تخلیه کنن، اومدن تو این کوچه آقازاده پشت دفتر تبلیغات اواخر اومدن دیگه اینجا، ولی اون کوچه قبلشون دیگه الان اینجا خراب شده، همین محبتی بود که افتاد توی فضای پارکینگ و اینا، کوچه کوچه پس کوچه میرفت و یه خونه خیلی محقق. اینجوری بود. آیت الله مصباح اونم خدا رحمتش کنه فرموده بودن که من یه وقتی به خاطر همین مسائل مادی و مشکلات مادی اینا خدمت آقای بهجت رسیده بودم، خواستم یه مطلبی را ازشون مثلا خب قبل از اینکه من حرف بزنم که ویژگی‌های بحثت همین بود، کسانی که اومدن پیششون گاهی مشکل داشتن، گاهی قبل از اینکه سوالشون رو بپرسن ایشون یه حرفی میزد که جواب او باشه. فرمودن آقای مصباح این پرده رو می‌بینید اینجا، یه پرده این 20 سال اینجا آفیس بود، چه اشکال داره این پرده قدیمی حالا کهنه است طوری نیست؟ آقای مصباح فرمودن من جواب خودم رو گرفتم دیگه، حالا نمی‌دونم دقیقاً سوالش چی بود. قرص که ایشون خب همینجور بود دیگه، لباسش برد و خوراکش من شنیده بودم خیلی وقتا ایشونم غذاش نون و ماست و غذاهای یا آب گوشتی یا مثلا یه غذای اعیانیش یا آب گوشتی، تا آب گوشت الان اعیانی شده دیارا، ولی اون زمان ها نه خبران عرض کنم که خیلی مختصر زندگی میکرد، مختصرم پول میداد. یه وقتی ما رفتیم خدمت ایشون تو حرم نشسته بود و یه خود صحبت که بکنی یه نصیحتی ما بکن که همون نصیحت معروفش رو کرد که اون چه که میدانید عمل کنید، که اون لحظه من درست نفهمیدم چی بود، بعد که اون فکر کردم تازه فهمیدم چی میخواد بگید، که اون چه میدانید عمل کنید، اون چه که نمیدانید یاد بگیرید، در فاصله یاد گرفتن تا شروع میکنید تا یادگیری هم احتیاط کنید. این رو توصیه که بعد پرسید که خلاصه چی کار میکنی یا چی و درس اینا چی میکنه، گفتم من درس خارج میکنم. شوخی کرد گفت مگه نشدی از خارجی هزار به یک جو نمیخرند. خلاصه بعد دست کرد تو جیبش و یک چیزایی در آوردیمش، کاغذ و ماغذ اینا تو جیبش بود و گشت بینا یه 200 تومانی 200 تک تومانی یه الان نیست، 200 تومانی ها قدیم بود، به من داد گفت اینو گوشت بگی تو شام امشب وارد کن، که نمیشد با 200 تومان مثلا نیم کیلو گوشت بخری. من دیگه با یه خورده پولی دیگه دادم یک مختصر و گوشت گرفتم اون شب و خلاصه به توصیه ایشون عمل کرد. قرازم این که ایشون اینجوری بود، زندگیش خیلی ساده، پولم که میخواست بده کم، به طلبه ها شهریش هم کم بود میداد. بله؟ نه دیگه برای تبرکش عرض کنم که خلاصه اینجوری بود. خب همه هر که میرفت این زندگی آقای بهجت رو میدید کیف میکرد، تازه متشبه کیف میکرد، آقای بهجت عجب آدم خوبیه، عجب آدم زاهدی، هیچ که مذمت نمیکنه. اگر زهدن و رغبتن عن دنیا باشه متشبه این کار خوبی میدونن اون اصلا، این هیچ شبهه یه حرمت توش نیست اصلا. انما الکلام در اینه، خوب دقت کنید، آیا این کار یه ولو بحث حرمت نیست این کارا، کلام دلیلی که این کار راجعه یا راجع نیست. این که آدم اینجور ساده زندگی بکنه به اقل امکانات دنیا اکتفا بکنه، این کاریست پسندیده از نظر شرع، شرع به این توصیه کرده یا نه؟ این از اون مسائل بسیار دقیق و مهمه، ولو احسه حکم الزامی براش مترتب نمیشه، عرض کردن بلا اشکال حرمت شبه نداره، شبه حرمت توش نیست، آدم میتونه اینجوری زندگی مشکلی نداره. کلام در اینه که خوبه یا خوب نیست، میبینید در سیره علما هم دو جور سیره داریم. یه عده‌ای مثل مرحوم آقای بهجت و مرحوم شیخ اعظم انصاری و اینا اینجوری بودن، یه عده از علما هم مثل مرحوم کنی و نمیدونم مرحوم الله علی کنی بوده کی بوده یا آل تهران یا این مرحوم نراقی هم میگن اینجوری بوده، عیانی یک زندگی های خونه های کذا خدم و حشم و تشکیلات برای خودشون داشته. بعض علما هم اینجوری زندگی میکردن، الان هم هستن، خیلی لباس های خیلی فاخر گران قیمت ماشین های. مرحوم آقای حکیم گفتن اولین بنزی که در عراق اومد ایشون سواری میشد، خیلی خود مرحوم آسد صاحب مستمسر خیلی زندگی عیانی داشت. خب بعضی اینجور بودن، خود مرحوم آقای خلیل خب زندگی میشه نسبتا خوب بود، مقداری که خونه شد و مایه وقت نجف نشون میداد نجف اینا، ماشین خیلی خوبی داشت، خونه خوبی داشت. همون زمان تو نجف عده‌ای بودن که خیلی زاهدانه به اندک امکانات خونه های مثلا 40 متری اینجوری زندگی میکردن با اقل امکان. خب دو تا سیره مختلف در زندگی علما هست. جالب اینه که روایات رو که هم بررسی میکنیم ببینیم روایات هم مختلفه، حتی سیره ائمه به ظاهر مختلفه. ببین از اون جاهایی که خیلی سخته انسان در این مسئله بخواد اظهار نگذاره، اونا توکل بر خدا وارد بحثش میشه آخرش به نتیجه میشه برسیم. من هنوز خودم به نتیجه الان نرسیدم، اما همینجور دارم بحث رو دنبال میکنم، اما پیگیری بکنیم ببینیم بحث به یه جایی میرسه، چون بحث خیلی مهمی است از جهت اینکه بالاخره ما میخوایم به مردم بگیم کدوم درسته، این درسته یا اون درسته یا هر دوش درسته. ممکنه به نتیجه رسیم هر دوش درسته، بالاخره تکلیف این باید روشن بشه. از چیزهای بسیار مبهم است در شریعت و چون خیلی مبتلا به هم هست اینو جا داره بحثش رو وارد بشه. بله دیگه روی این فرض، از اون فرض خارج بشه، خانوادش هم راضی هم و مشکل از نظر شرعی نیست از اون جهتش. در این زمینه ما دو دسته ادله داریم، یک سری ادله ازش استفاده میشه که این شیوه یعنی کم گذاشتن و به اقل اکتفا کردن مطلوب شارعه، از جمله اون چه در سیره نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده. و سیره امیرالمومنین علیه السلام که اینا خیلی به اقل امکانات زندگی اکتفا میکردن، که دیگه این چون خیلی مشهور قضیهش، حالا بعضی روایاتش هم میخونی ولی دیگه اینا دیگه نمیخوام روایاتشو بخونم، چون دیگه مسلمه در زندگی هم پیغمبر اکرم هم امیرالمومنین هم که دیگه معروفه، اینقدر قضایای متعدد شنیدید که اکتفا به یک نان و نمک و چیزهای خیلی غذاهای خیلی ساده، این و لباس خیلی ساده، کفش خیلی کهنه مندرس و وصله شده و پینه شده، اینا دیگه چیزهاییست که روشنه در زندگی امیرالمومنین که نیاز به بیان نیست، اما بعضی روایاتش هم حالا میخونه. خب سیره اونا که هست، از طرفی بعضی روایات ازش استفاده میشه، این اختصاص به اون بزرگواران هم نداره، این کلن مطلوبه. از جمله یک روایتش صحیحه حماد بن عثمانه که به سند صحیحی نقل شده، قال کنت حاضرا عند ابی عبد الله، میگه پیش امام صادق علیه السلام بودم، اذ قال له رجل اصلحك الله، یعنی اصلاح کلا یعنی اصلاح الله امرکه، یعنی خدا تو رو اصلاح بکنه. یه تعبیری اصلاح الله الامیر وقتی عرب ها میگن یعنی امر او کار او رو خدا اصلاح بکنه، یه نوع دعاییست. اصلاح کلا یعنی اصلاح الله امرکه. ذکرت ان علی، خب این کارات خدا راسروسی کنه مرتب کنه، ذکرت ان علی ابن ابی طالب کان یلبس الخشن، شما خودتون نقل کردید که امیرالمومنین لباس‌های خشن می‌پوشید، لباس‌های درشت که کیفیت بافتش خوب نبود، نخش نخ کلوفتی بود، از لباس ها بوده، نخهای خیلی لطیف و ظریفی داشته، خب بافتش هم ظریف بوده، اینا لطیف بوده، بعض لباس هایی که نخهای ناجوری بوده، کلوفتی بوده، همجوری هم میبافتن، خب قهرن پارچه لطیفی نبوده، خشن بوده. یلبس الخشن، یلبس القمیص به اربعت دراهم، 4 درهم میداد یه دونه پیراهن میخرید. 4 درهم پولی نبوده اون زمان. و ما اشبه داریم و نرا علیک اللباس الجیه، اما شما امام صادق ما میدونی لباس های مرتب و شیک و پیک میپوشید، چجوریه این؟ فقال له ان علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یلبس ذلک فی زمان لا تنکر لا ینکر. حضرت اینو تو زمان میپوشید که اگه کسی این لباس رو میپوشید انکار نمیشد، نمیگفتن این چه لباسی پوشیده، یعنی جامعه ظرفیتش رو داشت. نوع مردم اون زمان بعض فقیری بودن، مال زیادی نداشتن، خیلی از مردم همینجور لباس ها رو میپوشیدن، لذا اینجور لباس پوشیدن بد نبود تو جامعه، منکر نبود. ولو لبس مثل ذلک اليوم لشهر به، اگر امروز یه کسی یه همچین لباس بپوشه انگشت نما میشه، مردم همه چپ چپ نگاه میکنن تو خیابون بهش. فخیر لباس کل زمان لباس اهلهی، بهترین لباس هر زمان لباسی که تو اون زمان متعارفه. غیر ان قائمنا صلوات الله و سلامه علیه اذا قام لبس لباس علی و سار به سیرته. فرما زمان امام زمان که جامعه ظرفیت پیدا میکنه دیگه، چیزا میفهمن و قابل پذیرش براشون، باز برمیگرده به سیره امیرالمومنین. این نشون میده که او سیره مطلوبه، فی نفسه، فی نفسه مطلوبه، مگر یه عنوان ثانوی پیدا بشه که اگه بخواد انسان اوجور لباس بپوشه انگشت نما میشه، جامعه قبول نمیکنه. به خاطر این عنوان ثانوی امام صادق مخالفت کرده، ولی اگر این جهت نبود امام صادق هم همون لباس رو میپوشید، چنانچه زمان امام زمان حضرت همون لباس رو خواهد پوشید. خب این نشون میده که فی نفسه اینجور ساده زندگی کردن مطلوب اولیست، مگر یه عنوان ثانوی برخلافش منطبق میشه. یه روایت، روایت دیگر صحیحه ابی حمزه سمالیست، ان ابی جعفر علیه السلام فی حدیث ان علی ابن الحسین علیه السلام قال، امام سجاد فرمود الا و کونو من الزاهدین فی الدنیا الراغبین فی الاخره. شما از کسانی باشی که در دنیا زاهدن و رغبت در آخرت دارن. این جمله ربطی به مدعا و بحث ما نداره، چون زهد به معنای بیمیلیست، یعنی دلبسته به دنیا نداشته باشی، دلبستگی به دنیا نداشته باشید، رغبت در دنیا نداشته باشید، رغبت عن دنیا داشته باشید. لذا دنبالش فرمان الراغبین فی الاخره، خب رغبت ربطی به نداره به اینکه استفاده بکنه، کسی ممکنه خیلی هم مال داشته باشه اما رغبت نداشته باشه، مثل همون داستان مرحوم نراقی شنیدید، یه داستانی که میگن یه درویش اومد خونه مرحوم نراقی و دنبال یک کتاب معراج السعاده مؤلفش میگشت، اومد گفتن اینه، رفتی یک خونه خیلی تشکیلاتی، گفت توی مثلا مؤلف، گفت من بکرم مثلا کتاب یه آدمی نوشتی جانا زاهد چیزی رو. بعد ایشون بهش گفت که میگن پیشنهاد داد مرحوم نراقی که بیا بریم یه مسافرتی مثلا با هم، اونا شد اونا را بیفتن برن یه سفری. یه تیکه را که رفتن این چیز درویشه دیدی کشکولشو دو بودید، کشکول داشتن درویشا، این کشکولشو نیورده، یک استرابی گرفت. آقا نه برگردیم برگردیم. گفت چیه؟ گفت من کشف کنه خانم اونجا گذاشته بعد میری به هم بگفت. نه من چجوری بدون این کشف کنه خلاصه سفر نیمه کاری گذاشت. من رو نرایی کنم ببین من با این همه زندگی و قدم و هشم همه رو ول کردم دارم میرم این خیالم نه تو یه کشکول داری دلت به اینه. این زهد حقیقی اینه که انسان دلبستگی نداشته باشه. تا اینجا استدلال من داشته میخوام به روایت استدلال کنم اینا رو بلدم. دنبالش مهمه. فرمون الا ان الزاهدین فی الدنیا قد اتخذ الارض بساطا. اینا بستر خودشون رو زمین قرار دادن و تو را ببخشید زمین را محل استراحت بساط این ظاهرا محل استراحت و محل زندگی خودشون و تو را فراشن رخت خوابشون خاک قرار دادن. این رو خاک میخوابن و الما تی با عطر اونا همین آبه یا طیبا یعنی غذای طیب و پاکشون آبه و قرزو من دنیا تقریضا. اینا چیده شدن بریده شدن از دنیا بریده شدنی. این ذیل روایت میرسونه که صفت زاهدین دنیا این است که به اقل امکانات اکتفا میکنن دنبال این که رخت خواب کزا نمیدونم خورد و خوراک کزا برای خودشون درست بکنن نه دنبال اینا نیستن. این ازش استفاده میشه که این مورد رغبتش آره. روایت بعدی اینا دیگه دوتا روایت معتبرش حالا این مقداری که فعلا اجمالا گشتیم ایناست. شاید روایت های دیگه هم باشه من پیدا نکردم اما روایات دیگه هم داریم اونا هم ضعیف و سندن اما خب چون مستفیزن اشکال نداره از اونا میشه استفاده کرد. خبر حفص بن غیاث عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا حفص ما انزلت الدنيا من نفسي الا بمنزله الميت اذا استررت اليها اكلت منها. فرمود من دنیا را پیش خودم مثل میته قرار دادم به حد ضرورت ازش استفاده میکنم بیش از ضرورت استفاده میکنم. اینم نشون میده که انسان مطلوب شاره است که دنیا را به اندازه ضرورت فقط از امکاناتش استفاده بکنه. خب ضرورت نداره آدم لباس فاخر بپوشه غذای کذایی بخوره خونه کذایی داشته باشه ماشین کذا داشته باشه که ضرورت نیست. خب کمترش استفاده کنه. روایت بعدی خبر محمد ابن قیسه که داستانشو شنیدید منتها یه تعبیری توی روایت آمده اونشو میخونم برامون. میگه کان النبی صلی الله علیه و آله سلم اذا قدم من سفره بدع به فاطمه علیه السلام و دخل علیها فاطال عندها المکس مدتی طولانی هم میموند و بعد میومد از خونه بیرون و میرفت منزل خودش. فخرج مرتا فی سفر فصنعت فاطمه مسکتین. حضرت زهرا سلام دو تا دستبند مسکه دستبند میشه من ورق از جنس نقره و قلاده یه گردنبندی و قرتن دو تا گوشواره و سترن لباب البیت یه پرده لقدوم ابی ها به زوجها. یه پولی رسیده بود حضرت اینا رو گرفته که برای اینکه حالا شوهرشون و پدرشون از سفر که میان بالاخره یه زینتی باشد خونه. فلما ما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم دخل علیها فوقف اصحابه علی الباب لا یدرون یقفون او ینصرفون. اصحاب همجوری بیرون موندن نمیدونن بمونن که بیاد حضرت یا نمیاد برن به طول مکسی انده چون خیلی طول کشید. فخرج علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم وقد عرف الغضب فی وجهه دیدن پیغمبر اومد چهرش در همه حتی جلس عند المنبر رفت تو مسجد کنار منبر نشست. فظنت فاطمه علیها السلام انه انما فعل ذلك رسول الله لما را من المسكتين والقلاده والقرتين والستر. حضرت متوجه شد که فکر کرد که این که پیغمبر این دفعه ناراحت شدن به خاطر این امکاناتی بوده که تو خونه باید که اینا چیزی نبوده، اینا یه امکانات خیلی ساده بوده که شاید خیلی از افراد معمولی داشتن اینا رو تو خونه هاشون زمان، ولی برای همین ها ناراحت شد. فنزعت قلادتها و قلتیها و مسکتیها و نزعت سطر، همه اینا رو کند. فبعثت بهی الى رسول الله و قالت للرسول، اون کسی که واسطه بود، قل له تقرأ علیک ابنتک السلام و تقول اجعل هذا فی سبیل الله. فلما اتاها قال فعلت فداک ابوها سلاسل. فرمود فاطمه کار خودشو کرد، فعلت فاطمه کار خودشو کرد، کاری که باید میکرد کرد. سه مرتبه فرمود فدا ابوها لیست دنیا من ما. اینش مهمه این جمله، ولی ممکنه کسی بگه خب این موردی بوده، قضیتون فی واقعه بوده، ما نمیدونیم، شاید حضرت اون لحظه تو اون موقعیت خوشش نمیومده به یه دلیلی که حضرت زهرا این امکانات رو تهیه بکنه، ولی این زیدش مهمه. فرمود لیست دنیا من محمد ولا من آل محمد، دنیا از محمد و آل محمد نیست. این از این استفاده که اختصاص به اون موقعیت اون زمان نداره، کلن او و خانوادش روششون اینجوری نبود باشه. ولو کانت دنیا تعدل عند الله من الخیر جناح بعوضه، اگر به اندازه بال پشه دنیا ارزش داشت، ما ثقافی ها کافرن شربت ما، یه جرعه آب خدا به کافر نمیداد. ثم قام فدخل علیها، اینم ازش استفاده میشود که این صبر زندگی کردن امر مطلوبی بود که برای محمد و آل محمد علیه السلام حداقل این مقدارش میشه استفاده کرد. روایت بعدی خبر زهریست. قال سمعت علی ابن الحسین یقول من لم يتعذب عزاء الله تقطعت نفسه علی الدنیا حسرات، کسی که تسلی ندهد خودشو به تسلی الهی در اون سختی هایی که پیدا میشه، این عرض کنم که دچار حسرت هایی میشه به خاطر اونچه که از دنیا به دست میاره. والله ما الدنيا والاخره الا كفته الميزان، مثل دو کفه میزان ترازو هم. فایهما رجع ذهب بالاخر، این مرا شرط کردی اون مرا خراب میشه. ثم تلا قوله تعالی اذا وقعت الواقعه یعنی القیامه، تا میرسه ثم اقبل على رجل من جلسائه فقال له اتق الله وجمل في الطلب، یعنی طلبت رو زیبا دنبال روزی برو، دراغ کار حرام و اینا نرو. ولا تطلب ما لم يخلق، اونی که لم يخلق، اونی که خلق نکرده رو دنبالش نرید، اونی که خدا نیافرید دنبالش نرید. فإن من طلب ما لم يخلق تقطعت نفسه حسرات، اگر انسان دنبال چیزی بره که نیست خب دچار حسرت میشه. خب راوی پرسید چجوری آدم دنبال یه چیز میگرده که نیست؟ فرمود من طلب الغنا والاموال والسعه، کسی که دنبال ثروته، بی‌نیازی، مال، سعه یعنی گشایش در زندگی، فإنما یطلب ذلك للراحة، اینا رو انسان برای راحتی و راحه لم تخلق به دنیا، این که آفریده نشده دنبالش نگردید، اینه راحتی رو خدا تو دنیا نیافرینه، بی خودی دنبالش نگردید. و ما اعطی احد منها حفنه، خداوند از راحتی به اندازه حفنه ای خلق نکرده. حفنه میگن به اندازه یک کف پر، یه دست مشت پر. الا آتی من الحرص. اگر اینقدر خدا راحتی به کسی داد، در مقابلش هم همون مقدار حرص به اون میده. من اصاب من دنیا اکثر کانفیه ها اشد و فقرن. اگر شما هرچی مال تو دنیا بیشتر به دست بیارید، به همون میزان فقرتون بالاتر میره. فعنه او یفتقر الناس. برای اینکه این مال حفظ کنه، نیاز پیدا میکنه سرش پیشینه اون کچ بکنه، احتیاج به مردم پیدا میکنه، باید حین به این رو بذاره تا این مال بتونه حفظ کنه این ثروته. فی حفظ اموال یفتقر الا کل آلت من آلات دنیا فلیس فی غنى الدنیا راحه ولکن الشیطان یوسوس الى ابن آدم ان له فی جمع ذلک راحه و انما یسوبه الى التعب فی الدنیا والحساب علیه فی الاخره ثم قال کذا کلا ما تعب اولیاء الله فی الدنیا للدنیا. اولیاء خدا در دنیا خودشون برای دنیا به زحمت نینداختن، بلکه تعب و تعب و فی الدنیا للآخره ثم قال علاوه من اهتم لرزقه کتب علیه خطیئه کذلک قال عیسی قال المسیح علا نبینا و آله و علیه السلام للحواریین انما الدنیا قنطره فعبروها ولا تعمروها. دنیا را آباد نکنید، عبور کنید. این روایت صدر و زیدش ازش اینجور فهمیده میشه که انسان دنبال رفاهیات و امکانات و چیزای دنیا نبوده باشه. اینم از این روایت استفاده میشه تا برسیم روایات دیگه هم که هست در مسئله و بعد معارضاش انشاءالله شده کنیم. صلی الله علیه و محمد.
که انگشت نما میشه لباس شهرت. نه حضرت فرمود نمیشه الان
زمانیه که هر دو حالتش هست
اون امباز به عنوان ثانیه میشه ولی